به نام خداوند بخشنده مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز ارجمند و فریخته شبکه جهانی ولایت. انشالله حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه و لحظات بسیار خوبی رو در کنار خانوادتون در حال سپری کردن پیش روی خودتون داشته باشید. مفتخر به میزبانی شما هستیم با تقدیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت، با این امید که مثل همیشه نگاهی گرم و صمیمی شما تا انتهای برنامه همراه ما باشه. موضوع بحث ما در رابطه با تربیت الگو محور بود که برنامه گذشته در رابطه با دومین مهارت معرفی الگو صحبت کردیم که عبارت بود از اعتماد سازی و جلب اعتماد. توسط میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. استاد کرمی بزرگوار هم در استودیو حضور دارن، خدمت ایشون عرض سلام و ادب داریم. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستم خداوند سلامتشون بداره.
انشالله. استاد، سومین مهارت در مهارت‌های معرفی الگو چه چیزی هست؟
قبل از اینکه به سومی پردازیم، دومی یه تتمه رو اضافه بکنم. در بحث اعتماد سازی دو تا عنوان هستش که باید دائم مورد توجه و مد نظر قرار بگیره. یکیش رعایت ادب و احترام هستش. معمولا وقتی که یک آقا و خانم ازدواج میکنن، اون اوائل این دو تقریبا و بعضا کامل رعایت میشه، یعنی هم نسبت به هم دیگه احترامشون تلاش میشه و همون ادب کلامی و احیانا برخوردی رعایت میشه. این اگر ادامه پیدا بکنه به عنوان یک الگو معرفی میشه به فرزندانشون. اولین فرزندی که به دنیا میاد دقیقاً داره نوع رفتار والدینش رو هم میبینه هم میشنوه و با تمام وجودش اونها رو داره حس میکنه. خصوصاً در دوره بارداری داره اون رابطه بین زن و شوهر رو که یک مادر داره دورانش رو میگذرونه جنینش میفهمه. این کمتر بهش توجه میشه متاسفانه که اون میشه گفت فونداسیون این بنای عظیم زندگی این جنین الان داره بسته میشه جورایی. وقتی که مادر دقت داره در نوع کلماتی که برای شوهرش به کار میبره، عتاب نداره، توهین نداره، برخورد زشت نداره، دقیقاً همون واکنش از ناحیه شوهر هم این اثر را داره. اثر به این معنا که شوهر خدای ناکرده کلمات زشت نمیگه، بلکه محترمانه میگه، کلمات تند و عصب‌آلود نمیگه، بلکه خیلی آرام و دلنشین میگه. جالبه علاوه بر مادر اون جنین اینها رو میشنوه، میفهمه. خب در یک همچو رعایتی میشه گفت که اون جنین اعتماد به دنیای بعد از دوره در رحم مادر بودن براش واقعا برنامه سازی میشه، در وجودش تجربه میشه. حالا به دنیا اومده، به دنیا که اومده این تطبیق این قصه براش مهمه. اگر واقعا پدر و مادر این ادب رو و این احترام رو رعایت بکنن، معمولا بچه ها اون اعتمادشون به والدین روز به روز بیشتر میشه، همراهیشون بیشتر میشه و جالبتر اینه که اعتماد به خودشون بیشتر میشه. اون اعتماد به نفس، اون عزت نفس در وجود اونها هم متبلور میشه. یک انسانی که هم اعتماد به اطرافش و هم اعتماد به خودش داره، یک فرد قوی، بالنده، خوشفکر و آرام میشه عموما. اما اگر خدایی نکرده مادر یا پدر زبانی تلخ یا آلوده به خدایی نکرده کلمات ناباب و فحاشی و امثال هم قرار بگیره، یعنی احترام و ادب اونجا دچار آسیب بشه، جالبه این فرزند الگویی که داره براش معرفی میشه به عنوان در حقیقت شخصی که برنامه زندگی داره براش میسازه، توی حافظه او داره برنامه زندگی رو در پردازش قرار میده، اونها را وقتی که هست، حالا یه تعارضه بین فطرتش که خدا قرار داده، که عبارت از تکریم، عبارت از ادب، عبارت از حیای، عبارت از خوش برخوردی و اعتماد، از این طرف میبینه نه پدر به مادر اعتماد داره نه مادر به پدر. در چی؟ در این که او راست میگه یا دروغ میگه. این میگه تو دروغ میگی؟ میگه نخیر تو دروغ میگی. این میگه تو فلان مسئله رو خراب کردی؟ میگه نخیر تو خراب کردی. این میگه تو نباید میگفتی؟ میگه تو نباید میگفتی. بگین این تو و بگو و مگو و اینایی که داره به وجود میاد، متاسفانه یک الگوی ناخواندهی برای این فرزند میشن. این فرزند الان روی هیچ مداری در حقیقت قرار نگرفته که استوار باشه، خیلی متزلزله. از یک طرف بهش میگن ادب خوبه، از یک طرف الگویی میبینه که این نیست، از طرفی وجودش خداوند طوری قرار داده که میطلبه ادب رو، احترام رو، اما از اون طرف آنچه میشنود، آنچه میبیند خلاف اینه. خب کدوم رو بالاخره برگزینه؟ این اینقدر قدرت دیگه نداره که، درسته انسانه، ولی اینقدر قدرت نداره که خودش و خودی خود بین اینها تفکیکی حاصل بکنه. لذا اعتماد سازی و جلب اعتماد یکی از ریشه های بزرگش برای اینکه معرفی بکنه الگو رو و به تعبیری اون الگو گیرنده را به خودش جذب کنه، اعتماد رو به وجود بیاره، اینه که پدر و مادر خصوصا برای فرزندشون بخوان این اعتماد سازی بکنن و برای خودشون، زن و شوهر برای خودشون اعتماد سازی بکنن نسبت به هم دیگه، یکی از ستوناش رعایت ادب و احترامه. این خیلی مهمه. اما دومین ستونش حفظ رابطه محرم با نامحرمه. خب اینم باز کم بهش پرداخته شده. وقتی که یک خانم ببینه همسرش رعایت میکنه، واقعا دغدغه‌اش نسبت به همسر خودشه و دقیقا به عنوان این که خدای متعال اجازه نداده، آنچه که مربوط به خانومش هست از نظر کلام به دیگری نگه، آنچه که مربوط به خانومشه از نظر نگاه به دیگری توجه نده، آنچه که فکر حتی به خانومشه به دیگری فکر نکنه. خیلی جالبه خدمتون عرض بکنم، خانم ها خیلی هاشون، نمیگم همشون، ولی خیلی هاشون فکر مردا رو تو این قضیه میخونن. این خیلی جالبه ها، یعنی بارها و بارها میرن تو این جاهایی که مشاوره میدن، گله میکنن، دعواشون شده، عنوان میکنن، درسته، میگن که بله من متوجه شدم، من فهمیدم ایشون به فکر چیه. این نه رمالیه، نه جادو جنبله، نه دروغه، نه معجزه، نه، این یک ویژگی رفتاری است که خدا در وجود خانم ها و یعنی به عنوان مادر قرار داده. یه نمونهش مثلا مادر فرزندیه. اگر خدا اینا کرده فرزندی تو خیابون الان ماشین بهش بزنه، واقعا مادره؟ یه حسی بهش میده واقعا. در ژاپن یک مرکز پژوهشی در آموزش مادران اومد، حدود 11 سال یک تحقیقی انجام داد، 3600 مادر رو تحت پوشش قرار داد تو این 11 سال. از نظر اینکه فرزنداشون اتفاقایی که میفته اینا ثبت بشه، مثل ساعت گونه یک نرم افزاری رو تهیه کرده بود که با مچشون میبستن، دقیقاً چطور نبض ما مشخص میشه، چقدره میزان فشار خونمون، چقدره، دقیقاً همینطوری توی این مثل این ساعت ثبت میکرد یا نشون میداد. این اواخر، البته اون سالهای آخر، یک به اصطلاح کامپیوتری به عنوان سرور مشخص کرده بودن، اونا همون موقع میفرستاد به اون سروره و ثبت میشد. یعنی پیشرفتش کرده بودن. بعد جالبه این وقتی که تو دستش بود، اون حالتی که برای ایشون از نظر فعل انفعالات درونی به وجود میاد، یه دفعه احساس میکرد، دلشوره میگرفت که پسرش چی شد، اومد نیمد، دختر چی شد، اومد نیمد، اینا رو ثبت میکرده. جالبه فقط یک نوع از مادرها این حالتو نداشتن، یک نوع از مادرها. اون حالتی که داشتن اول توضیح بدم، بعد بگم اون یه نوع مادر کدوم بوده. اینا معمولا غیر از اون یک نوع، بدون استثناء بقیه، هر اتفاق ناگواری که برای بچه ها می افتاده، واقعا اون حالت دلشوره، اون حالت نگرانی، اون حالت این که قرار نداشتن براشون به وجود می اومد. خب این در وجود مادره. خب اونجا که فرض کنیم یه شهر دیگه براش اتفاق افتاده، حتی گاهی یه کشور دیگه براش اتفاق افتاده، این حالت براش به وجود اومده. من جالب، حتی اگر خواب بوده، این خیلی جالبه، خیلی هاشون خواب بودن، بچه‌شون در کشور دیگه مثلا یه اتفاق براش افتاده، درست موقع خواب این هیجان براش وجود اومده و از خواب پریده و هیجان زده، حتی جیغ کشیده. نی تا این حد. پس این مادر در وجودش خدا قرار داده. همین حالت رو نسبت به همسرش داره، که اگر همسر از نظر وجودی، از نظر درونی نسبت به این خانم علاقهش رو حفظ میکنه، حرمتش نسبت به او حفظ میکنه، نگاهش نسبت به او از نظر درونی نگاه مثبته، جالب او میفهمه. بالعکس اگه خدای ناکرده یه نوع نگاه خشنی داره، نه نگاه عادی ها، نگاه خشنی داره، یا خدای ناکرده علاقه به خانمی دیگه پیدا میکنه، خیلی جالبه این در وجود اون خانم یک رعد و برقی ایجاد میکنه.
دانسته متوجه میشه یا نه فقط یک دلاشوبه ایجاد میکنه براشون؟
جالب اینجاست، هرچه که این خود خانم آرامشش بیشتر باشه دانسته تر میشه، هرچه نه اون خانم خودش ناسازگاری رفتاری داشته باشه، به صورت دلاشوبه به شکل میگیره، نه به صورت دانسته. خب این نکته بسیار مهمیه که خوبه ما ازش استفاده درست ببریم. یعنی چی؟ یعنی این که زن و شوهرها واقعا به کمک هم دیگر، برای اینکه الگوی برای فرزنداشون باشن اولا، برای اینکه اعتماد سازی کنن نسبت به هم دیگه ثانیان، به این وسیله درونی ما احترام بکنیم و واقعا پاسخ مثبت بهش بدیم. یکی از اونها بحث محرم و نامحرم عرض کردم، چه نگاهش، چه علاقهش به ما محرم و نامحرم، و از نشینه دیگه گاهی متاسفانه پیش میاد، ممکنه در اثر هر چی حالا بگیم، ممکنه حقم با مرد باشه.
بله.
اینم داخل پرانتز عرض کنم، گاهی متاسفانه حق با خانمه، گاهی متاسفانه حق با مرد. یعنی چی هر دو متاسفانه گفتیم؟ یعنی اینکه گاهی خانم یه رفتارهای عجیب و غریبی از خودش نشون میده، اون قبلیه که ستون قبلی بود، یعنی ادب و احترام را رعایت نمیکنه، مرد بله ناخودآگاه علاقهش دیگه از ایشون کنده میشه، به سمت دیگه میره. حالا توی سرگردانی به کجا بره ما نمیدونیم، کار نداریم، چون سرگردان الان علاقهش، ممکن هست این علاقهش فرض فرمایید به یک عشقی باشد که قبل از ازدواج بوده، ممکنه نه این بازگشت نباشه، بلکه به این طور باشد کسی که فعلا در مقابلش قرار میگیره. و این در هر صورت هر دوش خیانته، اما این خیانت هر دوشون مشترکه، یعنی شریکن، هم خانم هم آقا، چون خانم هم مقصر بود دیگه. میگه که اینجا در حقیقت حفظ توجه به حرمت محرم و نامحرمی نشده. یه جام هست نه، اتفاقا بالعکسه، آقا مشکل پیدا کرده بالعکس خانمه، که این خانم الان نگاهش به جای دیگه میره، به مردی دیگری. حالا یه روزی یه مردی سلام خیلی غلیظ بهش کرده، میگه شاید او منو میخواست، اگه میرفتم با او ازدواج میکردم بهتر از ایشون بود. خب این واقعا اتفاق میفته ها، یعنی یک همچه حالتی، این خطرناک. این بخواه،
یعنی منظور شما اینه که مرد جایی کم گذاشته؟
ببینید،
یا اینطوری برداشت شده، حداقل کاری کرده که اینطوری برداشت شده،
کاری کرده برداشت شده. ببینید بس اینه، کار کجاست؟ هم که عرض کردم بحث همون اول ادب و احترام، و بعد از ادب و احترام برمیگرده به این که خب این مرد مثلا فرض فرمایید که در نگاهش، در تقسیم نگاهش برای خانم و محرمهای خودش هست، نه برای بیگانه، تو بیگانه بیشتر تقسیمش میکنه.
درست.
یکیشه مثلا میتونه به خانم حساس نسبت
بس چشم ریزبین خانم ها هم که دور نمیمونه این ماجرا.
اصلا دور نمیمونه. یه بنده خدایی میگفت آیا بین زنان کفار هم همینه یا بین زنای مسلمان این بحث هست؟ بین زنای یهودی همینه، بین زنای مسیحی همینه یا نه بین زنای مسلمان همینه؟ ببینید یه واقعیته، ما جنس مرد و زن داریم بحث میکنیم، اصلا بحث مذهب اینجا مطرح نیست،
بحث فطریه،
بحث فطری که خدا در وجودش قرار داده. زن هر جای عالم باشه، مرد هر جای عالم باشه، با هر نوع عقیده‌ای،
ابعاد و مختصات وجودیشون یکسان،
احسن تو این قضیه یکسانه و خداوندم مأموریت یکسان معین کرده برای اینکه زن به ماه و زن، مرد ماه و مرد. اینطور نیست که بگیم حالا چون ایشون حالا اون عقیده میاد به اینها جهت مثبت یا منفی میده. مثلا مسلمونه به این چه که در وجودش فطرت هست خدا قرار داده جهت مثبت رو حفظ میکنه، کافره جهت منفی بهش میده، یعنی تو برداشتهاش داره اشتباه میکنه ولی خطرات خودش هم داره، قبول داریم. ممکنه نه همون کافر هم جهت مثبت بهش بده به هر دلیلی. ببینید ما داریم در گذشته های تاریخ افرادی که نسبت به خیلی چیزا مشکل عقیدتی دارن اما نسبت به خانوادهشون مشکل عقیدتی ندارن. اینو خواهم میگم اینطوری نیست که همه مشرکین و کفار هم در بود مسائل خانوادگی واقعا یله یله باشن، نه اینطوری هم نبوده، چون از که اون وجود فطرت اولیه هست ناخودآگاه. شما حساب کنی حیوانات خیلی نسبت به این قضیه حساسن، خب این دیگه زیست شناسا خیلی، جانور شناسا خیلی روشون کار کردن.
درست.
خصوصا روانشناسا در بعد احساس و عواطف حیوانات که کار کردن تو اون زمینه کتاب‌های متعددی به تصویر کشیدن. خب افرادی بودن سالها رفتن تو جنگل و واقعا تحت نظر قرار داده گرفتن رابطه بین حیوانات با فرزندانشون که ببینن چه مقدار عاطفیه، چه مقدار بر حسب فرایند زندگیشونه و امثال هم. پس بنابراین رابطه محرم و نامحرم حفظ کردن برای البته خانم ها بیش از آقایان حساسیت داره، اگه بخوایم تکفی ترازو بگذاریم ما. بله مرد ممکنه غیرتی بشه بگه چرا خانم من با یه مرد نامحرمی مثلا، ولی برای زن خیلی بیشتر این اتفاق علتش چیه؟
استاد خانم ها باید بیشتر مراقب چی باشن؟ این رو مشخص بفرمایید. گفتید خانم ها باید بیشتر مراقب باشن، مراقب همسرشون باشن یا مراقب رفتار خودشون باشن؟
رفتار خودشون،
رفتار خودشون
که عرض میکنم کجاست، چون اونها جهت دهندن.
درست.
چون اونها هدایت کنندن، چون اونها مربیان. حالا عرض میکنم کی میگه اینا، کی میگه اینا مربیان، کی میگه اینا جهت دهندن، کی میگه اینجا باید حفظ خانواده را داشته باشم؟ جالب اینجاست اگر یک مادر، یک خانم وظایف خودش رو نشناسه، بله زندگیش به هم میپاشه. حتی این مرد خوب توی یه جاهایی ممکنه دچار مشکل بشه. اینا این بحث مطرح میکنم.
درست.
پس این نکته مهمه که اما اینو اینجا ببندم که بریم سراغ
صدات. من یک سوال دارم. ما به صورت تکی هم به خانم ها پرداختیم هم به آقایون.
بله.
اما متاسفانه گاهی اوقات شرایطی رو میبینیم که خانم و آقا هیچ کدوم خیلی قید و بندی نسبت به این بحث محرم نامحرمی ندارن و مهمونی هایی متاسفانه شکل میگیره که همه گویی خواهر و برادر هستن و همه با هم محرم هستن. آیا این جمع، حضور در این جمع ها برای این زوجی که خودشون نسبت به این ماجرا قید و بندی ندارن مشکل رو دوچندان میکنه، چه اتفاقی میخونه؟
این خیلی جالبه. نوع مشکلات من چند تاشو بهش اشاره کنم فقط. خب ظاهراً همچی که فرمودید همکیش همن، هم فکر همن، هم پوشش همن، سبک زندگی در پوشششون یکیه، سبک ابراز احساساتشون یکیه، چنان که مثلا خانمی آقا فرض فرمایید با شوهر دوستش خیلی راحت ممکنه دست میدند و ابراز احساسات عاشقانه میکنند و امثاله، تا این حد دیگه. بالعکس خانم او یکی هم با ایشون اینطوریه، خیلی راحتن، به ظاهر هیچ مشکلی ابتداعا ندارن اینجا. یعنی الان تو این مجلس این خانم نسبت به اینکه شوهرش با خانم‌های دیگه داره فرض فرمایید خوش میگذرونه از نظر گفتگو، از نظر نوشیدنی‌ها و امثالهم، یعنی این کلمات اونها مکار می‌برند، میگن خوش میگذرونه. بالعکس هم برای ایشون هست. جالبه تو این قصه اینطور نیست که بگیم به هیچ وجه ایشون نسبت به عمق قضیه بی‌تفاوته ابدا. چون بی‌تفاوت نیست، چون فطرت ها، چون بی‌تفاوت نیستن، جالب خدمتون عرض بکنم 4 مشکل اساسی برای اینها به وجود میاره، اما خودشون نمیدونن از اینجا شروع شده. جالبش همینجاست که نمیدونن از اینجا شروع شده. اولین این که این طیف افراد نوعی اختلالات به اصطلاح عاطفی در خصوص استرس های روحی جسمانی به وجود میاره براشون که در شاخه های مختلف از جسمشون بروز و ظهور پیدا میکنه و جالب اینها خیلی دست پنجه نرم میکنن با این مشکلات. مثل چی؟ مثل عرضم بود رو شما، با یک واکنش بیرون از این محدوده دوستان، این محدوده دوستان واقعا آدم عصبیه، واقعا آدم داددادیه، واقعا آدم پرخاشگری میشه، واقعا این خودشم ناراحت میکند. یعنی این پرخاش رو، این عصبانیت رو، مثلا پشت فرمانه فرض فرمی یکی پوشترش یه بوق براش داد، این همونجا ممکنه که 10 فوش به ایشون میده با عصبانیت و اونم دست میذاره روی این بوقه و خیلی کار دیگه میکنه بکنه. حالا من مثال نمیخوام بزنم که مثلا چه جوری ممکنه خیلی اتفاقات بیفته، ولی این اولین اثری که آب میمونه از اونجاست که اون آرامش ازش دور کرده. چون تو بحثای بعدیمون کاملا مشخص میشه مادر مرکز آرامشه و دال جالبتر بگیم مولد آرامش باید باشه. مثل یک جنراتور که برق تولید میکنه، مادر باید لحظه به لحظه آرامش تولید بکنه، اما وقتی خودش در وجود داغون شده اما نمیدونه از طریقم چجور داغون شده، عصبیه، ناراحته، نگرانه، زود عصبانی میشه، زود داد میزنه، زود قهر میکنه تو نسبت به قضیه. البته با کی؟ عرض کردم با این دوستان کمتره. خیلی جالبه این، با این جمع شاید حتی ادب هم رعایت میکنن، با این جمع خیلی خوب رعایت رو احترام هم دارن، اما احترامی که عرض کردم با اون ساختار فکری خودشون دیگه. خب پس یه نکته. اما نکته دوم اتفاق میفته. نکته دوم که اتفاق میفته مسابقه ذهنخوانی وحشتناکیه. یعنی چی؟ به این شکل که اون به اصطلاح یک فضایی را به وجود آورده، میخواد میگه قبل از اینکه اون فکر جدید بکنه اینه باید داره دنبالش، دنبال اینه که چه میخواد و میخواد دقیقا. مثلا مثال میزنم، اگر ایشون یه فرض فرمای پیش دستی خریده، هر دستی مثلا 3,000,000 تومان، این که عرض میکنم
اتفاق افتاده
ها، 3,000,000 تومان، میگه که او یکی حالا به پیش نیفته، این حالت نگرانی رو نمیخواد از دست بده به عنوان این که موقعیتی که به دست اومده اعتماد خودشو نسبت به اونها از دست بده، که حالت لبل و بالا برده، میره تو 7,000,000-8,000,000 میخره. خب چرا؟ به خاطر این که حالا با یکیش صحبت میکردم به عنوان نمونه، میگفتم آخه شما این قیمت واقعا دادید به پیش دستی؟ خب چرا؟ میگم مثلا خودم نفهمیدم، مثلا متوجه نبودم که چی دارم میکنم، صرفا میخواستم که تو اون فضای دوستانه کم نیارم، همین. البته در مقابل همسرم استدلال داشتم، وقتی میگفت نخرین گرونه، استدلال داشتم، استدلالم اونو قانع کرد. ببینید نوع استدلالهاشون گاهی خودشونو قانع میکنه که هیچ، همسر رو هم قانع میکنه، اما داغونه، از درون داغونه، بعد مطالبش رو چیزهای دیگه اتفاق میفته. سومین چیزی که اتفاق میفته متاسفانه، اینها در خواب مشکل پیدا میکنن، نه خواب کامل دارن نه با کیفیت، به تعبیری نه اندازش از نظر زمان خوبه نه کیفیتش خوبه. خب این یک چرخه ای تو زندگیشون، این حالت بدخوابی به تعبیری بیکیفیت خواب موجب میشه اون اعصاب و روان تو حالت متعادل خودش قرار نگیره. اما چهارمیش که عرض کردم، چهارمی خصوصیتی که پیدا میکنن این طیف افراد، متاسفانه مسابقه زیبا موندن و جذاب موندن خیلی خیلی اعصابشون رو مشغول میکنه
و تن دادن به هر کاری برای بله. مسابقه
بله خیلی مشغولشون میکنه. یعنی اگر فرض فرمایید 100 تا درجه بایش فکرشون مطلب داشته باشه، 70-80 تاش رو صرف این میشه، 20 تاش میمونه برای بچهش و برای شوهرش و برای زندگی اصلیش و برای موارد دیگرش. 80% اینجا داره صرف میشه که چی؟ این زیبا موندن، زیبا جلوه کردن. آقا مگه بده؟ نه بد که نیست، ولی این شکلش بده،
این وسواس بده.
بله، این که بخواد امروز بنده خدا انگشتاش عمل میکنه زیبا جلوه کنه، فردا نمیدونم همینطوری دیگه، اما با جسمش دائم ور میره بنده خدا که به شکلهای مختلف بتونه زیبا جلوه کردنش رو حفظ بکنه. خب این انجام میده، اونم انجام میده، اونم انجام میده. توی این رقابت جالبه نوع فرایند فکریشون رو اینقدر مشغول میکنه که سوزان فالودی در آمریکا نوشت عقبگرد زنان، خانما برگردید. بعد مفصلم نوشته ها، چرا نوشت خانما برگردید، آدرس غلط بهمون دادم، بد جایی داریم میریم، ما را بد جور مشغول کردن، این راهی که میریم مال خانما نیست، نه به عزت خانما کمک میکنه، نه به موقعیت خانما کمک میکنه، نه به ارزش اجتماعیشون، برگردید. بعد این هشدار رو داره با یه استدلال های قشنگی که در 43 کشور تونسته اطلاعات جمع آوری بکنه در کلینیک های مشاوره و در بحث هایی که اتفاق افتاده، جالبه نیه نتیجه میگیره، میگه که این مسابقه مسابقه خطرناکیست که برای ما انجام دادن، ما خودمون رو زیبا جلوه بدیم برای کی؟ ما زیباییم، خدا زیبامون کرده. خیلی جالبه ها، خدا زیبامون کرده. اساسا زن زیبایی داره نسبت به مرد، خدا اصلا اینو قرار داده، هیچ موقع مرد و زن مثل هم نیست زیباییشون، هیچ موقع، خیلی تاکید کرده ها.
بله.
خب ببینید این نکته بسیار مهمه که اون حالتی را که فرمودید این چهار حالت براشون وجود میاد.
استاد قبل از اینکه وارد مهارت سوم بشیم اگر اجازه بدید یه فاصله بگیریم. دوستان عزیز گرانقدرم، یک بخشی رو به اتفاق میبینیم، برمیگردیم با ادامه برنامه همراه شما هستیم.
فنبعو الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يكفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدد. طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه كذابة معنى كما تاب هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، شما همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید به صورت زنده و مستقیم. بحث ما در رابطه با تربیت الگو محور و مهارت‌های معرفی الگو هست که با ادامه بحث همراه شما خواهیم بود، اما قبل از اون از همه شما دعوت می‌کنم از طریق پل‌های ارتباطی برنامه با برنامه خودتون در تماس باشید. بارها گفتیم، بازم خدمتتون عرض می‌کنم که رسالت اصلی این برنامه و دغدغه اصلی استاد و کارشناس محترم برنامه پاسخ سوالات شما گرامیان هست که حتما از طریق پل‌های ارتباطی این سوالات خودتون رو بیان بفرمایید. میریم سراغ ادامه بحث. استاد، سومین مهارت
سومیش پذیرش محرومیت هاست، یعنی این که هم از ناحیه والدین این باید جهت داده بشه، هم از ناحیه فرزندان این اتفاق بیفته. به این معنا مادر خوب، پدر خوب زمانی یک الگوی خوبی هستن که برای فرزنداشون این رو نشون بدن که در زندگی حتما یک محدودیت هایی پیدا میشه، یک محرومیت هایی پیدا میشه، یه جاهایی ما مجاز نیستیم بریم، یه جاهایی ما مجاز نیستیم وایسیم، یه جاهایی یه حرکت هایی مجاز نیستیم از ما سر بزنه. خب تا زمانی که این اتفاقات از نظر الگوی والدینی پیش نیاد، فرزندان نمیتونن متاسفانه اینجا قرار بگیرن. لذا این اشکالاتی که به وجود میاره، اولین اشکال اینه که متاسفانه البته خانم ها اینجا بیشتر ضرر میکنن، مردان اعتیاد به مواد مخدر رو بیشتر تحویل جامعه میده. چرا؟ به واسطه این که یا مردان خدای ناکرده چشم چران رو بیشتر به خانواده ها تحویل میده. چرا؟ چون محرومیت ها رو نمیتونه تحمل کنه. مثلا این آقا پسر، این دختر خانم، خصوصا آقا پسرها الان میخواد به یک چیزایی دست پیدا کنه از نظر مادی، از نظر امکانات مادی خصوصا، براش اتفاق نمیفته، نمیتونه، یعنی واقعا نه اینکه زمانه، اصلا غیر زمانه هم در نظر بگیر نمیشه، چون جزء ذات زندگی ما انسان هاست. برای دیگر موجودات زنده هم همینطوریه ها. فرض فرمایید، مثال میزنم، یه مثلا کبوتر زیبا، یک طاووس زیبا، مگر براشون امکان داره هر جایی برن؟ مگر براشون امکان داره هر چیزی بخورن؟ مگر براشون امکان داره که هر نوع، اینطوری بگیم، دعوای با هر جونوری داشته باشن؟ نه دیگه، یه محدودیت هایی هست، یه محرومیت هایی هست. برای ما انسان ها هم تو زندگیمون جالبه، ساختار هستی اینطوریه، ساختار هستی اینطوریه، نظم هستی اینطوریه، دست ما انسان ها نیست گاهی، یه اتفاقاتی می هست بایستی که واقعیش محدودیت هایی هست. خب تو زندگی اجتماعی اقتصادی هم به طریق اولا اینا اتفاق می افته. وقتی اینا انجام نشه، به راحتی متاسفانه جریان درونی احساسات او به سمت کار اینچی مثل اعتیاده. بسیاری از افرادی که معتاد میشن و متاسفانه زن و بچه رو بیخیال میشن، برمیگرده به این قسمت، والدین اینچینی داشتن متاسفانه.
اصلا مستاق از این محرومیت ها میفرمایید؟
بله بله، این والدین متاسفانه شرایطی که برای فرزند بایستی که به وجود بیارن که او احساس بکنه، او به این راحتی نمیتونه با هر دانش آموزی که رفیقش هست، با هر هم سنی که تو کوچهشون هست یا تو محلشون هست رفت و آمد کنه. این محدودیته، این محرومیته. چرا؟ به خاطر این که او توی شرایطی دیگه قرار داره که نه از نظر سن با ایشون سازگاری داره، نظر فرهنگ با ایشون سازگاری داره.
این در واقع پدر مادر بیان یک سری حریم مشخص بکنن،
یک سری حریم مشخص میکنن نه این که مشخص کنن، مشخص هست، اونا رو فقط با یه
سری پایبندشون میکنن،
پایبند بکنن. اما قبل از پایبند بهش میگن پذیرشه، یعنی خودشون باید بپذیرن.
درسته،
خودشون باید بپذیرن که توی زندگی رقابت های بیدر و پیکر حرفشو نزنن تو خونه. مثلا خانم نگه که، یا آقا نگه که فلانی چون ساختمون 4 طبقه خریده پس یا دزدی کرده یا مثلا چی کرده یا چی کرده یا چی کرده، بعد خودش به تمام توان بخواد تو این زمینه برای اجرایش مثبتش هم ایجاد بکنه. این موجب میشد که محدودیت های اقتصادی رو نادیده بگیره، محدودیت های اجتماعی رو نادیده بگیره، محدودیت های ارزم بزرگ شما روابط رو نادیده بگیره. این میشه مشکل. این مشکل جالبه، موجب میشه که فرزندان اینطوری اتفاقی براشون بیفته. و جالبتره وقتی که این نادیده میگیریم، این بحث محرومیت ها تو هم بحث قبلی انداشی محروم و نامحرم وقتی اتفاق نیفته پذیرشش نشه، خب این خانم قطعا یک همسر به اصطلاح بی توجه به مطالب نصیبش هست دیگه.
بله،
این مشکله.
درست.
پس اینم یه نکته است، پذیرش محرومیت ها، خصوصا تو این که مثلا شما نمیتونی اینقدر استراحت کنی، یا نه شما نمیتونی بی تفاوت به کار منزل باشی. بارها اینو عرض کردیم، فرزندان رو باید به تمام کارها دخالت داد، باید تقسیم کار براشون کرد.
بله.
بعد تعویض کار براشون کرد. بنا نیست این آقا پسر فرض فرمایید فقط درس بخونه، نه خیر، بایستی که اتفاقا در جارو زدن به منزل کمک کنه، در شستشو کمک کنه، در خرید کمک کنه، در اتو کردن کمک کنه، دختر خانم و ایزم. برای نیست فقط درس بخونه. این که عرض میکنم، تأکید میکنم، چون این متاسفانه ویروسش که تو خانواده ها رفته ها.
بله.
بچه ها تا زمانی که در حال تحصیلن بسیار اندکن که مادرها اجازه بدن کار جدی انجام بدن،
دست به سیاسفید نمیزن.
واقعا اینطوریه و این خطرناکه. خطرش از این بابته، اون چون محرومیت پذیر نشده تو بعضی کارا، یه جای وقت کم میاره. پس اینا کنار هم.
بله. مثلا تلفن داریم، سکا خانم یزدانی از تهران پشت خط برنامه هستن. خانم یزدانی سلام.
سلام
علیکم. وقت شما بخیر. صداتون خیلی ضعیفه خانم.
اول که سلام عرض میکنم، شاید بخاطر روزه است، روز آخر ماه رجب بوده. اول میخواستم
بله بفرمایید، صداتون دارید.
اول که میخواستم از جناب استاد خیلی تجلیل کنم، ایشون مشاور بی‌نظیری ان. من اطرافم میبینم که خیلی از این مشاوره ها بانک مبالغ زیادی میگیرن ولی تجربه های خیلی نپخته و اشتباهی میدن، راهنمایی های غلطی میکنن، ولی ایشون هم آنالیز خوبی دارن، هم درک خوبی دارن، هم خیلی جامع راهنمایی میکنن، حتی توصیه های غذایی میکنن. خواستم از ایشون خیلی تشکر کنم. بعد مشکل من در مورد فرزندآوریه. من یه ازدواج کردم، شوهرم خیلی خوب بود ولی مشکل عنان داشت، لحاظ اخلاقی خیلی خوب بود. خب یه 10 سالی طول کشید تا تونستم حکم بگیرم و جدا شم. ازدواج دومی که کردم همسرم 2 تا بچه داشت، ولی همسر اولش ایشون رو وادار کرده بود که لوله هاشو ببنده و وقتی با من ازدواج کرد قادر به بچه دار شدن نبود. من نمیدونستم باید چی کار کنم. خب یه مدت فکر کردم شاید باید تسلیم این شرایط بشم، بعد دیدم که نه، خب زندگی خیلی سخت میگذره. اقدام پزشکی کردم ولی خب خیلی جواب مثبتی نگرفتم. الان چندین ساله که پیگیری میکنم، تا اینکه چند وقت پیش به ما گفتن بیاین برای IUI و IVF و اینا. ولی یه وقتی خودم این کشمکش دارم، میگم که خب 42 سالمه، فکر میکنم شاید مصلحت خدا نیست، شاید خود من میخواد مورد ابتلا و آزمایش قرار بده. از این طرف میگم سنم شاید رفته بالا، بازم میگم خب حضرت ساره هم سنش بالا بود. از این طرف میکنم میخوام بچه بیارم، شاید این بچه بعدها دچار بحران هویتی بشه، یا شاید مسئولیت یه مثلا فرزند دیگه رو به عهده گرفتن خیلی مشکلاتی داشته باشه و خیلی سنگین باشه. خیلی دچار سردرگمی و حیرت و پریشونی شدم، اصلا خیلی تنهایی اذیت هم میکنه. خواستم یه راهنمایی کنید ببینم من چیکار باید بکنم.
بسیار بسیار خیلی ممنون و متشکرم سرکار خانم یزدانی. بریم به تبریز و سلام عرض کنیم خدمت سرکار خانم کریمی بیننده بزرگوار بعدی.
الو
سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
وقت شما بخیر. بفرمایید خانم کریمی.
ببخشید خسته نباشید.
متشکرم.
من دخترم 3 سالش تموم کرده. متولد 94-13 ولی نمیتونه کامل حرف بزنه. همه جمله رو نمیتونه بگه. نمیدونم ببرم گفتار درمانی اونو یا چیز. و اینم تار ناخوناش هم به تازگی شروع کرده ناخوناشو میجوه. به زور میبرمش هموم، وقتی هموم میبرمش نمیذاره سرشو بشورم، خیلی جیه و داد میکشه. بعد شبا هم نمیخوابه، به زور میخوابونم، روزا هم نمیخوابه، با زور میخوابونمش. نمیدونم چی کار کنم، من از شما راهنمایی میخواستم.
من چند تا سوال بپرسم، ایشون الان میتونه راه بره درست؟
بله خیلی بله. خوب میتونه راه بره. از 9 ماهگی به راه افتاده، گشنگم میدوید.
9 ماهگی؟
بله بله
بله. موقعی که قبل از اینکه راه بره سینه خیز رفت یا نه خودشو میکشید؟ سینه خیز میرفت؟
بله.
خیلی خوب. بعد از سینه خیز رفتن حالت 4 دست پا را میرفت؟ عقب عقب هم میرفت؟
نه بود، 4 دست پا میرفت. 4 دست پا میرفت.
خب عقب عقب هم میرفت؟
عقب عقب نمیدونم.
نمیرفته. خیلی. نه اگه بره باید یه چند ماهی میرفته. خب پس الهی شکر از این باید بگذاریم، بریم نقطه دوم. ایشون وقتی که صحبت میکنه کلماتی رو که بیان میکنه، اون کلمات الان چند تایی که میگه واضح میگه یا نه ناقص میگه؟
بعضی کلماتو کامل میگه، بعضی کلماتو ناقص میگه. خیلی زیاد داد میزنه سر خواهرش.
نه اوناش حالا عرض میکنیم حالا چیه. آه. این اول مشخص بشه که چرا تا الان نتونسته خوب از کلمات بیشتر استفاده کنه، منشأ اونا همش هست. وقتی که بخواد کلمات رو بگه، اون کلماتی که سین و شین داشته باشه میتونه بگه؟
چی؟ سین و شین؟ نه سین خوب نمیتونه بگه.
شین چی؟
سین شین رو میگه.
میگه خیلی خوب. وقتی که به اصطلاح داد میکشه شونه هاشو بالا میکشه؟
نه شونه هاشو بالا نمیکشه.
خدمتتون عرض میکنه.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم خانم کریمی، تشکر از تماستون. استاد کمتر از 10 دقیقه زمان داریم برای هر دو پاسخ، بفرمایید.
پاسخ اول این خواهر بزرگوار
خانم یزدانی،
خانم یزدانی دو تا نکته داره. یکی این که از نظر تربیتی، از نظر سلامت بچه، آیا در سنین بالا فرض فرمایید که مشکل هست یا نیست؟ یه وقتایی بود این بحث رو مطرح میکردم، دو تا بحثم مطرح بود. جالبه، یه وقت خیلی هجوم آورده بودن، تبلیغ میکردن در سن پایین اگر کسی باردار بشه بچه‌اش چنین میشه چنان میشه، گفتن که بعد از مدتی گفتن نخیر اشتباس. یه مدت دیگه گفتن اگر در سن بالا باردار بشن چی میشه، عقب مانده میشه، نمیدونن عقب مانده ذهنی و جسمی میشه. بعد از مدتی گفتن نه اینم نیست، ما برگردیم به دینمون. خوشبختانه چون دینمون در این قسمت مطلب روشن صریح داره، پس بنابراین هیچ وقت توی این قضیه در حقیقت خدای متعال مانعی قرار نداده، هیچ ترسی نداریم. که چی؟ خدای متعال اجازه فرموده یک خانم از دقیقاً روزی که بالغ میشه تا روزی که دوره یائسگی را شروع میکنه او میتونه بارداری رو داشته باشه و به سلامتی فرزند سالم رو هم متولد کنه. خیلی خوب. برای این قسمت به شکل‌های مختلفی به اصطلاح خداوند متعال براش معجزه‌هایی هم قرار داده که پاسخ خیلی را بده. خودشون فرمودن نمونهش رو ببینید، ممکنه یه خانومی هیچ باردار نشده به دلایل مختلف تا 2 سال 3 سال 1 سال قبل از دوره یائسگی، چون واقعا بعد بهترین فرزند رو تحویل جامعه داده. حالا این بحثی که میخوام یه جنبندیش بکنم، این بحث که یه مدتی میگفتن سن بالا باشه یا سن کم باشه، اینا امروز خوشبختانه علم هم برگشته به اصل موضوع که این اتفاقات اشتباه بوده، در اثر نوع مطالعات محدود بوده. مطالعات که مقدار گسترده‌تر شده فهمیدن نه، همونیست که خدای متعال ایجاد کرده. پس از این بابت دغدغه‌ای نداشته باشن، قصه‌ای نداشته باشن. خداوند کریم خودش حکمت‌هاش رو فهمیده چه کار بکنه، حکیمه. خب این جای خودش. اما این که آیا این مرد بزرگوارشون که یک اشتباه بزرگی مرتکب شده، میشه الان این رو به اصطلاح جبرانش کرد یا نه؟ یک مرکز پژوهشی هست در تهران، عرضم بزرگتون. این مرکز پژوهشی میتونه کمک بکنه و افرادی که توی این زمینه میتونن کمک بکنن اورولوژ هایی هستن که سالهاست توی این قضیه تحقیق کردن، دلسوزانه دارن کار میکنن و به یه جوری هم بنده خودم با اونها همکاری علمی دارم، همکاری پژوهشی دارم. اما برای اینکه تبلیغی از پزشکی نشه، تبلیغی چون بالاخره ما تو رسانه داریم بحث بکنیم، طرف از یک مرکزی ولو اینکه من عامل منفعه است ولی تبلیغی نشه، این خواهر بزرگوار با عرضم به حضور شما اتاق فرمان تماس بگیرن. من اسم اون مخصوصاً پروفسوری که توی این زمینه کارایی دقیق تری داره عرض میکنم، تلفنش رو بگیرن، با اون آقا بایشون مراجعه بکنن، انشالله اون اصلاح میکنن، بستن لوله ها رو باز میکنن که البته یک جراحی خاص خودش رو داره و مسائل خاص خودش رو میداره. چون عرض کردم اطلاع دارم که این کارا انجام میشه و خود من قسمتی از کارهای پژوهشیش رو به قول معروف چندین سال الان داره طول میکشه انجام میدم براشون، برای اون مؤسسهشون. چی میگم مرکز مؤسسه که نه، یک مرکز دانشگاهی مالک از دانشگاهی معتبر تهران هستش داره انجام میشه. اینه که خوشبختانه در قابل انجامه، پس بنابراین انجام بگیرم. و از نظر اینکه آیا فرزندی و موقع خدای ناکرده مشکل داره نداره، نه این هیچ دغدغه‌ای نداشته باشن، برمیگرده به دوران مراقبت‌های خودشون. خودشون هرچه بیشتر در تلاوت قرآن، در خوردن مواد غذایی که سفارش شده، در نوع به اصطلاح قربال‌های 3 و 15 و 6 و 7 اینها را که باید انجام بشه درست انجام بدن، بقیه غذا انشالله درسته،
انشالله حل بشه. در رابطه با فرزند خانم کریمی هم استاد بفرمایید پاسختون.
خانم کریمی مطلبی که فرمودن، ابتدا توضیحی که دادن، من حقیقتا فکر می‌کردم از جمله افرادی هست این بچه که یک مقداری به اصطلاح این عقب افتادگی کلامشون ممکنه مربوط به قبل از دوره 2 سالگیشون باشه، ولی خوشبختانه با پاسخهایی که دادن این نگرانی رو نیست. عرض میکنم خدمتشون چه کار بکنن، فقط چون وقت کم داریم. چند دقیقه وقت داری من بر اساس رو عرض بکنم؟
چقدر وقت داریم دوستان؟ 4 دقیقه.
من بر اساس این تنظیم کنم. نکته اول این که این بچه هایی که این شکلی با این سوالاتی که کردیمشون پاسخ دادن، این بچه ها معمولا اول کاری که باید براشون انجام داد اینه که اون موقعی که داد میزنن، اون موقعی که عصبانی میشن، الان خصوصا در اثر اون موقعیتی که الان عرض میکنم به وجود اومده، دارن ناخونهاشم میخواد بجوه، این مال اونه. اون موقع ها نباید مادر در حقیقت ازشون کلام بخوان، ازشون حرف بخوان. چی میگی؟ این که چی میگی؟ چی میخوای؟ این کلمات خیلی آزارشون میده، چون میخوان حرف بزنن نمیتونه، این حالت گویا این که فشار روحی براشون میاره. چرا؟ چون بچه هایی که تشخیص دارن، میفهمن. خوشبختانه به ایشون باید تبریک بگیم که بچهشون قدرت ادراک خیلی بالایی داره، بی تفاوت نیست. چون بی تفاوت نیست، چون بی خیال نیست، براش مهمه، آزارش میده. درست. تا جایی که نمیذاره شب بخوابه. تأکید میکنم ها، چون بی خیال نیست. اگه بی خیال بود کار به این چیزا نداشت که. حالا یه چیزی یه کسی میگه، میشنوه، میخوره، میخوابه، کار به این حرفا نداره. ولی خوشبختانه لایشور کودک با ادراکیه، داره میفهمه، براش مهمه. چون براش مهمه داره دغدغه براش ایجاد میکنه، لذا ناخونش میجبه. دغدغه براش ایجاد میکنه، یه دفعه جیغ میکشه، داد میزنه، مخصوصا سر بچه های دیگه که نمیتونن باش ارتباط برقرار بکنن. بعد اینقدر این فشار روانی براش هست، با قول خودش شبا نمیخوابه. پس این که چی میگید، چی میخواید، هی نمیخواد تکرار کنیم. این تلاش کنیم، فرض کنیم دو سالشه، نیازهاشو برآورده کنیم. این نکته اول. نکته دوم، با بچه ها وقتی بازی میکنه، هر وقت نتونست با بچه ها خوب دیگه ارتباط کلامی برقرار کنه، ما دخالت بکنیم به این شکل که تو بازیشون انگار رخنه میکنیم، توی همراهیشون انگار ورود پیدا میکنیم که یه جوری شریک میشیم، یه جوری همراه میکنیم. اینم نکته دوم باید اتفاق بیفته که ادامه پیدا نکنه. نکته سوم این هستش که حتما وقتی که بچه در حال خوردنه، اون موقعها بهترین وقته که باش حالت گفتگو محبت‌آمیز همراهی باش بکنیم. بهترین وقت اون موقع است که در یک همچو حالتی انگار داری باش بازی میکنی. چون دو چیز برای بچه ها تو این سن، برای خود این بچه ها مهمه. یک، هم بازی شدن باهاشه. دو، هنگام خوردن باش ابراز احساس محبت و توجه و امثال هم بشه. اینم نکته بعدی. نکته آخری که خدمتشون عرض بکنم این استش که معمولا این نوع بچه ها به واسطه اینکه کلماتشون دیر میتونن بازخوانی بکنن، آنچه که شنیدن نمیتونن خوب بگن، اینها چیزایی رو که معمولا سرد بنوشن، معمولا حالت مثل بستنی، مثل آب خنک، مثل هر چیزی که اینطوری باشه، نمیدونیم، هنوزم کسی تشخیص نداده چرا اینها تو گویندگیشون دچار کپ هیجانی میشن. خب اینو یه مقداری باید رعایت کرد تا بتونه اون حالتایی که زبان کمک کنه، یعنی عضله زبان باید کمک کنه و بعد از اون طرف هم این احساسات کمک میکنه بتونه حرفشو بزنه. حالا اینها میمونه تا خواب. موقع خواب باید اینا تخلیه بشه. الان بهترین کاره که موقع خواب براش قصه گفته بشه، اگر قصه دوست داره. اگه نداره بهترین خواب بعد این حالا میشه بازی. یا باید باش بازی کرد تا تخلیه بشه، یا باید قصه براش گفت، که اگر قصه بشه در مرحله اول که گفتم خیلی بهتره. خالی کتاب قصه گرفته بشه، یه نیم صفحهش براش خونده بشه. ممکنه میگه ادامش تا یه یک هفته اشکال نداره. قاعدتا مواردی که عرض کردم خدمتشون، باید تا دو هفته دیگر ایشون حداقل 30-40 کلمه رو اضافه کرده باشه. اگه اضافه نکرده باشه دوباره تا دو هفته دیگه تماس بگیرن. ولی قاعدش اینه که انشالله، البته اگر تماس بگیرن که بگن اضافه کردن بهترم هست. بسیار. چون خیلی از مادرها باورش میاد این کار انجام میده.
بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون، سپاسگزارم. تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. این برنامه هم همراه بود با نگاه گرم و صمیمی شما. خدا رو از این بابت شاکریم. اعیاد شعبانیه رو پیشاپیش خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. التماس دعای خیر داریم تا برنامه بعد. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی